این اشخاص محدودن بودن، چه بود 15 نفر، این 15 نفر
اصلا میشون یادتونه؟
بله این فکر کنم میتونم پیدا کنم که یا اسامی در اختیارم قرار بگیره، اما تو بعضی هاشی خوب میدونم، مثلا بوزرج و مهری.
رئیس ستاد کی بود؟
اون زرقامی بود، با این ارتباط نداشت، تو ژاندارمری بود، مخالف هم بود.
مخالف کی بود؟
مخالف قزاق ها، ژاندارم ها دشمن قزاق ها بودن.
و خود این با کی بود؟ انگلیسی بود، امریکایی بود، کجایی بود؟
این انگلیسی بود و رضا خان به حساب روسی بود، فرماندهش هم روس بود، سلشکر روس بود. عکسای زیادی بود که می آوردن تماشا میکردم، آی بهبودی می آورد، آلبوم داشت.
خب خیلی متشکرم آقای فردوس. در اینجا این بخش از مصاحبه ما به پایان میرسیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
گاهتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
در آبی خجول آسمان پرنده‌ای صفیر زد، کجاست؟ پس کجاست صبح؟ جواب دادمش، به روی بالهای تو. پرید و صبح در نگاه من نشست. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز چهارشنبه 18 بهمن ماه 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم. در این چهارشنبه صبح، در این هوایی که به واسطه وزش باد پاک هست و صاف هست و آسمان کاملا رویت میشه، براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. انشالله که امروزتون همراه باشه با سلامتی، شادکامی و موفقیت. آخرین صفحه گفتگوی امروز رو با خوشحالی و شادی تقدیم حضورتون میکنیم، به اتفاق همه همکارانم هم که پر انرژی اینجا هستن. آقا رضای شایانی اینجا چشماش از انرژی برق میزنه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنه. همینطور سایر دوستان، هومن خان عزیز، آقای دهنوی و همه دوستانی که اینجا خدمت شما هستن. شما هم همراه ما باشید تا حوالی 8:20 دقیقه با آخرین صبح گفتگو این هفته و برای ما پیامک بفرستید با همون تماس بگیرید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. پیامک بفرستید، دو شماره تلفن برای رو خط آمدن دارید. 22652285 و 27861035. برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار و وسیله مناسبیه برای شنیدن برنامه‌ها، برای دریافت برنامه‌ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. عرض کنم حضورتون که قرار هست موضوعات متنوعی رو تقدیم حضورتون کنیم، موضوعاتی که برمیگرده به مسائلی که شما خواسته اید یا در رسانه ها مطرح شده و البته آنچه که در حوزه منطقه و بین الملل هم میگذره موضوعات مورد بحث ماست. درباره مسائل معیشتی، درباره مسائل اقتصادی هم صحبت خواهیم کرد با کارشناسان، صاحب نظرانی که توی این حوزه حرفایی برای گفتن دارن یا حتی مسئولان. یکی از موضوعاتی که حتما هست درخت موضوعتون میشه با همکارانی که قرار هست بهترین ها رو براتون آرزو داشته باشن. ایام دهه فجر رو تبریک میگیم خدمت همه مردم ایران و تقدیم بهترین آرزوها.
شهیدان
صبح شما بخیر باشه. خیلی متشکریم که همراه هستید با صبح و گفتگو و در بخش اول میخواییم دعوتتون کنیم که هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و فاضلمون جناب دکتر انبارلوی، فعال حوزه رسانه و سیاست. حاج آقای انبارلوی سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر باشه انشالله.
من هم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب انبارلوی، درباره مسائل منطقه وقتی که صحبت میکنیم، وقتی که درباره مسائل منطقه عوامل اثرگذار، مؤلفه ها یا متغیرهای مستقل رو وابسته رو بررسی میکنیم، دو وجه رو در نظر میگیریم. حالا خیلی دوستان در حوزه نظر و تئوریک وقتی صحبت میکنن قائل به تفکیک حوزه میدان از عمل هستن، اما یک حوزه بسیار مهم دیگری هست که اثرگذار هم هست و اون حوزه رسانه هستش. ما رسانه رو به قدری توی دنیای جدید اثرگذار میبینیم که میدانیم قدرت‌های بزرگ از رسانه به عنوان یک ابزار دست استفاده میکنن. تا الان هم، یعنی تا قبل از این اتفاق البته، همیشه موفق بودن در بکارگیری این ابزار، شاید بتونیم بگیم حتی خودساخته‌ای که در اختیار داشتن، در جنگ‌های مختلف، در جنگ‌های اول و دوم خلیج فارس، در آنچه که لیبی اتفاق افتاد، در یوگسلاوی، در سایر مناطق، در سومالی، ابزار رسانه ابزاری بود برای همگامسازی افکار عمومی. اما در این سری، در اکتبر به این ور، دیدیم که علی‌رغم تمام حجمه‌ها، علی‌رغم تمام سرمایه‌گذاری که انجام شده، علی‌رغم تمام قدرت‌هایی که در اختیار داشتند و بهش می‌بالیدند و به عنوان وسیله تمایز خودشون یاد می‌کردند، یا اثرگذاریش رو از دست داده، یا اینکه خیر، افکار عمومی دیگه جهت خودش رو پیدا کرده و دیگه متأثر نیست از حجمه و پروپاگاندای رسانه‌ای. اول این رو با هم بررسی بکنیم و بعد بریم سراغ این که ما در حوزه رسانه چقدر قابلیت برابری و جنگ در این حوزه رو داریم. عرض کردم ما میدان و عمل رو داریم، دیپلماتیک هست و نظامی هست، و اما بحث جنگ رسانه‌ای یک جنگ بسیار اثرگذار قدرتمند در حوزه دیگر هست. در خدمت حضرت عالی هستیم، استفاده میکنیم از فرمایشاتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در باره حادثه بی سابقه نبرد فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی چند نکته رو من به عنوان یک واقعیت بیرونی که در برابر افکار عمومی جهان و افکار مسلمانان به ویژه در منطقه هست تصویر میکنم. ببینیم ما در برابر چه واقعیتی قرار داریم. نکته اول این که نزدیک 130 روز است یک نبرد بی سابقه حماسی، خونین و جدی در یک گستره سرزمینی به وسعت 7 میلیون کیلومتر مربع در جریان است. کانون اصلی این نبرد باریکه غزه و کرانه باختری اول اردن است که ده ها هزار شهید و مجروح به جا گذاشته و که در میان آنها کودکان و زنان و انسانهای بیگناه و سالخوردهی وجود داره که وجدان بشریت را تحت تاثیر قرار داده. بیرون از این کانون نبرد، در شمال سرزمین های اشکالی در لبنان و سوریه و در جنوب سرزمین های اشکالی در یمن با یک ظرفیت تام و تمام به منظور همفزایی قدرت مردم فلسطین در جریانه که این در تاریخ جنگ های 100 ساله غرب آسیا بی نظیر و بی سابقه است. از سوی دیگر عراق، رزمندگان و مجاهدان عراقی یک ذل دیگر مقاومت و با شدیدترین و جدیترین حملات علیه اسرائیل و آمریکا جغرافی های این نبرد رو گرم نگه داشتن. و اون سوی میدان میبینیم که مردم جهان شاهد یک همگرایی و وحدت جدی در میان رزمندگان هست که گویی اینها لحظه به لحظه با تماس مشترک دارن، اون هم زیر شدیدترین بمباران‌های هوایی و جریان نبردی که در هوا، دریا و زمین در جریان. خب یه نگاه دیگری بکنیم به طرف دیگر نبرد که ارتش استبداد و استکبار جهانی قرار داره. تمام ژنرال های سنتکام الان اومدن اسرائیل در کنار ارتش اسرائیل علیه رزمندگان می‌جنگن و یک رکورد جدی هم از نظر کیفی هم از نظر کمی در تاریخ نبرد اسرائیل با مردم فلسطین و مردم منطقه دیده میشه که پیروزی های بزرگی به دست اومده و به تعبیر رهبری اسرائیل وارد یک نبرد بدون دستاورد و یک شکست حتمی شده. من نمیخوان بپذیرن این شکست را، ولی جنگ طولانی شده به خاطر همین منطق استراتژیستای اسرائیلی که میگن شکست اولین شکست آخرین شکست و اونها الان یک وضعیت بدی در داخل خودشون دارن و از همه مهم در یک وضعیت بدی در سراسر جهان دارن، چون ماشین جنگی اسرائیل در درون از کار افتاده و ماشین تبلیغاتی اونها هم در سراسر جهان از کار افتاده و در 5 قاره جهان مردم جهان به ویژه در غرب، به ویژه در اروپا و آمریکا علیه سیاست های تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل در جریان هست. خب این واقعیت میدان هست که ببینیم در اونچنان اثر گذاشته که تمام کارکردهای رسانه‌ای غرب رو از کار انداخته و ما الان شاهدیم که در سراسر جهان رژیم صهیونیستی و آمریکا در برابر وجدان بیدار بشریت قرار گرفته. در کنار این قضایا تلاش حقوقی آفریقای جنوبی در محکوم کردن رژیم اسرائیل و ارائه یک تصویر خونین از نسل‌کشی در داخل سرزمین اشغالی کمر سیاست های تجاوزگرانه اسرائیل شکسته و اینا نمیدونن در برابر این هجوم حقوقی و دیپلماتیک تحمل کنن. خب ما میبینیم تا اینجای قضیه اسرائیل و آمریکا واقعا این نبرد رو باختن و من هر لحظه در انتظار شنیدن اخبار پذیرش این شکست از سوی اسرائیل هستم. در پنهان حرکت‌های پنهان این نبرد اسرائیلی ها گفتگوهای جدی با طرف حماس و جهاد اسلامی برای رسیدن به آتش بس آغاز کردن و مشغول چانه‌زنی هستند و اما حماس و تمامی ابعاد و اکناف این نبرد بی سابقه ایستادن و در برابر اسرائیل حاضر نیستن هیچ امتیازی بدن. نکته مهم در این قضیه موضوع ایران هست که به نوعی وارد این معرکه شده و با اون که سیاست های هوشمندانه جمهوری اسلامی به اصطلاح تحرکات دیپلماتیک آمریکایی و اسرائیل را به صفر رسانده است، ایران در کنار ملت فلسطین و در کنار ملت های جهان یک صدا در برابر تجاوزات اسرائیل قد علم کرده و ما برای اولین بار شاهد پیروزی های شگرفی در دیپلماسی خارجی من هستیم و در مقابل اسرائیل و آمریکا واقعا در این موضوع کمرشان شکسته و افکار عمومی جهان، افکار عمومی منطقه و افکار عمومی مسلمانان یک صدا علیه تجاوزات اسرائیل است و ما در عرصه رسانه در داخل و خارج شاهد یک همگرایی و وحدت هستیم که این همگرایی و وحدت بی‌سابقه است.
آیه دکتر، درباره این که ما چه باید بکنیم، به صورت فراگیر تکالیف رسالت ها مشخص هست، اما علل قاعده مسئولیتی که امثال حضرت عالی به عهده دارید به عنوان الگوی رسانه افرادی که مثل حضرت عالی که در این حوزه صاحب تجربه هستید، باید یک استفاده بشود برای اینکه نسل آینده ما هم بتونه این رسالت رو به عهده بگیره، برای اینکه این رسالت رسانه‌ای به نسل های آینده هم انتقال پیدا کنه، یک سری کارها هم به صورت جامع و سازمان یافته در نظام آموزش ما باید تدوین بشه و هم این که به لحاظ تجربی ما افراد جوانی رو وارد این حوزه بکنیم که صاحب تجربه بشن. به عنوان رسالت رسانه‌ای در سطح حکمرانی رسانه‌ای ما چه کارهایی برای این موضوع انجام داده این و چقدر با مطلوب فاصله داریم؟
ببینید، از همون روزهای آغازین نبرد رسانه‌ها در داخل با هر گرایشی در برابر این پدیده بی‌نظیر تحرکات مقاومت در منطقه موضع گرفته و ما برای اولین بار دیدیم که تمامی جناح‌ها و احزاب سیاسی و ارگان‌های رسانه‌ای اونها به میدان اومدن، به خصوص در رسانه ملی حضور اینها رو حس می‌کنیم و رسانه ملی توفیق نسبی برای رساندن پیام های اینها به جهان و مردم منطقه داشته. خب نسل جوان در رسانه های کشور خودشون رو در این پدیده نشان داده. ما در رسانه های داخل شاهد یک پوست اندازی هستیم که نسل گذشته و به اصطلاح من نسل پیر دارن میرن جای خودشون رو به جوانان میدن و این استعداد و مهارت که جوانان در رسانه‌های کشور دارن در این نبرد خودشون رو نشان دادن و آثار وجودی این همگرایی در منطقه و جهان دیده میشه، به طوری که حتی نشست های چند صد هزار نفری در اروپا و آمریکا رو نسبت میدن به بسیج رسانه‌ای ایران و این معرکه ایست که آمریکایی‌ها از اون نمیتونن فرار کنن و آمریکای اسرائیل واقعا صحنه رو در عرصه رسانه در پنج بار جهان از دست دادن و اگر ما بتوانیم در همین ایام دهه فجر انشاءالله به یاری خداوند این پیروزی را ثبت کنیم و خبر پیروزی رزمندگان فلسطینی را بر سیاست‌های تجاوزگران رژیم صهیونیستی ثبت کنم، من خیلی دور نمی‌دانم که ماشین جنگی اسرائیل در برابر این تحرک رسانه‌ای و اون تحرک نظامی زانو بزنه و خبر پیروزی شگرف رزمندگان مؤمن مسلمان و مجاهد که در صفحه اول نبرد دارن جانفشانی میکنن در سراسر جهان خبر این پیروزی انشاءالله منتشر میشه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از این همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم و سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید.
مؤید باشید انشاءالله.
پیروز باشید انشاءالله. خدا نگهدارتون.
الجرى وباسم جنين اشعر بيه الاستشهاد في وجه البيت الأمريكي أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين يا أرفع شمخة عز في وطني لشبيب يا أرفع شمخة عز في وطني لشبيب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان حضارة أمريكا بالقرن الواحد والعشرين الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهادين وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين اشعر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الأمريكي أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين يا أرفع شمخة عزك في وطني لجبين
نشانی ارادت
در این بخش می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند مجلس آقای دکتر محسن اسلامی دبیر محترم ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر اسلامی سلام.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای هاشمی، شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب اسلامی، ما در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته وقتی که با حضرت عالی هم صحبت می‌شدیم درباره موضوع انتخابات و وعده ما در اسفند ماه، آنچه که بیشتر به ذهن متبادر می‌شد اینکه در این دوره ما با یک ساماندهی بسیار متفاوتی نسبت به دوره‌های گذشته روبرو هستیم. این ساماندهی علل قاعده از تدابیری نشأت می‌گیره که طبیعتاً از سال گذشته یا از سال‌های گذشته بهش پرداخته شده و درباره‌اش اندیشیده شده. قانون جدید انتخابات رو هم که ازش باخبر هستیم.